بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته هم از نگاه عقلی و هم از نگاه وحیانی به مسئله قلمرو شریعت‌های آسمانی نگاه کردیم و نتیجه اون بحث ها این شد که شریعت های آسمانی، ادیان الهی که توسط پیامبران در اختیار انسان قرار گرفته است، از نظر قلمرو محدود به حوزه عبادات یا مسائل سعادت فردی انسان یا حیات اخروی انسان نبوده، بلکه شؤون و ابعاد مختلف زندگی انسان را مورد توجه قرار دادند. از نظر قرآن کریم وقتی که ما به این مسئله می نگریم، دو بخش از آیات را ما در اختیار داریم. یک بخش آیات نبوت است. آیات نبوت. حالا آیات نبوت خود دو دسته اند. آیات نبوت عامه و آیات نبوت خاصه. در مورد آیات نبوت عامه معلوم شد که اصلاح اعتقادی و اصلاح اخلاقی و همچنین محور سوم که عرض کردیم اصلاح اجتماعی، این سه محور، اصلاح اعتقادی و اصلاح اخلاقی و اصلاح اجتماعی، مورد توجه انبیای الهی بوده و به عنوان فلسفه های نبوت و شریعت اینها بیان شده، ترسیم شده، که همه اینها در پرتو کتاب و حکمت که از جانب خداوند در اختیار پیامبران الهی قرار گرفته تحقق پیدا کرده یا تحقق پذیر بوده است. و از نظر نبوت خاصه عرض کردیم که در مورد برخی از انبیا، به از آن جمله انبیای ابراهیمی، می‌بینیم خداوند متعال و قرآن کریم هم کتاب و حکمت آسمانی را، کتاب و حکمت آنها را از جانب خداوند بیان کرده و هم ملک و فرمان روایی آنها را. این معنیش این است که مسئله ملک، مسئله فرمان روایی، مسئله حکومت نیز جنبه قدسی و جنبه الهی دارد و صرفاً یک امر زمینی و یک امر بشری نیست. همان گونه که مسئله حکمت و یا کتاب و اصل نبوت یک امر آسمانی و یک امر قدسیست. نمونه هایی از این انبیا هم گفتیم که در قرآن مطرح شدن، مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت یوسف و بیش از دیگران پیامبر گرامی اسلام. این آیات بسیار جالب توجهه. می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله فلا تکن للخائنین خصیما. ما کتاب را، یعنی شریعت اسلام را، به حق بر تو فرو فرستادیم تا بر اساس آنچه خداوند به تو آموخته است در میان مردم داوری کنی، پس از خیانتکاران حمایت مکن. یعنی امر حکومت، قضاوت و رفع خصومتها بر اساس قوانین الهی و تعالیم و دستورات الهی از شؤون پیامبر گرامی اسلام بوده. یعنی خداوند او را مبعوث کرده است تا این مسئولیت را جامعه عینیت بهش بپوشاند. پس یک امر قدسی است، یک امر الهی است، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، حکم کردن بین انسانها بر اساس کتاب مجید و قانون شریعت الهی. قانون و شریعت الهی این یک مأموریت الهی و یا یک هدف آسمانی و الهی بوده است، می شود امر قدسی. یا در آیه دوم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، یعنی ولایت پیامبر بر مؤمنان از آن ولایتی که یا حقی که خود انسانها بر خودشون دارن هم بالاتر و بیشتره. خب این معنیش این است که پیامبر به مقتضای رهبریش، به مقتضای مأموریت و مسئولیت آسمانیش میتواند در مورد زندگی افراد بشر دخالت کنه و امر و نهی داشته باشد، نصب و عزل داشته باشد، مأموریت بدهد، از مأموریت کسی را بردارد، اقدام بکنه، طرح بریزه، نقشه ریزی بکنه و پیشنهادهایی را تصویب کنه، پیشنهادهایی را رد کنه. برخی از کارها را، برخی از اقدامها را تأیید کنه، برخی از اقدامها و کارها را تأیید نکنه. خب این در حقیقت همان مدیریت و رهبری اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی است، یعنی حکومت. و این چیزی است که خداوند متعال به پیامبر اعطا کرده. او به عنوان اینکه نبی است اولاست بر مؤمنان، نه به عنوان یک فردی از افراد که جایگاهی یا به اصطلاح مقام و مرتبه‌ای بشری در بین افراد بشر دارد. النبی اولا بالمؤمنین، این نکته قابل توجهی است. حکم بر این وصف مترتب شده، النبی اولا بالمؤمنین. نام پیامبر ذکر نشده است، عنوان و منصب نبوتش ذکر شده. اگر بگویند مثلا رئیس جمهور دارای فلان شأن است، این معنیش این نیست که این شخص به دلیل خصوصیت‌های شخصی که دارد دارای این جای، دارای این حقه یا دارای این شأنه، بلکه سخن اینه که این عنوان به گونه ای است که این حکم برش مترتب می‌شود. اگر گفتن معلم دارای این وظیفه یا دارای این حق است، اگر گفتن محصل و یا دانشجو دارای این حق یا دارای این وظیفه است، اگر گفتن پدر، اگر گفتن مادر، ببینید همه جا وقتی که یک حکمی، یک محمولی روی موضوعی می رود که یک عنوان درش به کار رفته، اون عنوان مدخلیت داره. تعلیق حکم بر وصف اشعار بر علیت اون دارد، این ناظر به علیت آن است. اینجا هم می فهمد النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین. پس معلوم می شود که چون نبی است این ولایت را دارد، چون نبی است دارای این ولایت. در آیه سوم می فهمید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بسیار پیام رسای این آیه شریفه داره که سوگند هم یاد میکنه خداوند متعال، به پروردگار تو قسم، اونم به پروردگار تو قسم، یعنی اون پروردگاری که تو پیامبر را خلق کرده و تو پیامبر را برگزیده. یعنی خود این هم نکته داره، تو که پرورش یافته این رب که رب العالمین است میباشی و تو را پرورش داده به عنوان یک رهبر، به عنوان یک پیامبر، به عنوان یک رسول، حال مقتضای این پرورش یافته الهی چیست؟ مقتضای اون استش که لا یؤمنونه، اینا ایمان نمیآورن. ادعا کنن که ما مؤمنیم به پیامبر، ما ادعاشون را نمیپذیریم. تا کی؟ مگر اینکه حتی یحکموک فیما شجر بینهم، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، یعنی اگر آنها بگویند ما مؤمنیم، اسلام را قبول داریم، و بعد بگویند در مسئله داوری، مسائل اختلافی، پیامبر شأنش جداست یا اینها از شأن پیامبر جداست، ما خودمون تصمیم میگیریم، مقوله حکومت را از مقوله نبوت بخوان جدا بکنن، نه ما این را قبول نمی، این تفکیک را ما قبول نمی کنیم. خیلی گویاست که مسئله داوری در اختلافات و حکومت و قضاوت که خود از شؤون اون حکومت به معنای مصطلح و مدیریت سیاسی جامعه است، این هم از مؤلفه های ایمان به شمار می رود. یعنی اگر فردی آمد گفتش که من اینها را جدا می بینم، این نگاه جدا بین یک نگاه ایمانی نیست، نگاه ایمانی نیست، دوئیت بینی است، سنوی نگری است، ایمان خالص و ایمان توحیدی نیست. فلا و ربک، سوگند پروردگار تو که اینها ایمان نمی آورند، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا اینکه تو را داور قرار بدهند، تو را حاکم قرار بدهند، یعنی به داوری و حکومت تو تن بسپارند، مرجع داوریشان تو باشی، نه اینکه خود داوری را برگزینند، حاکمی را برگزینند. بحث گزینش نیست، بحث این است که تو معین هستی برای این کار و آنها باید به حاکمیت تو تن بدهند، به تو رجوع کنند. این از جانب خداوند، این منصب پس قدسی است. ثم لا یجدوا فی انفسهم، آنگاه در درون خودشان نیابند حرجی را، کلفتی را، مشقتی را نسبت به این پذیرش این حکم و اجرای این حکم سیاسی قضاوتی و حکومتی پیامبر. یعنی همان طوری که در التزام به امر و نهی پیامبر در خصوص عبادات باید تسلیم بود، دیگر پیامبر فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، همونطوری که میبینید من نماز بخونم شما هم نماز بخونید. اگر پیامبر میفرماید اقیم الصلاة و آت الزکات، اگر میفرماید سومو تصحو کتب علیکم الصیام، چطور در همه این موارد بایستی با نهایت صفا، با نهایت اخلاص و تسلیم بودن باید پذیرفت که اگر پذیرفته نشود این ایمان نیست؟ خب در حوزه مسئله قضاوت و مسئله حکومت هم همینطوره. بسیار این آیات رساست، یعنی انصافا اگر کسی بدون پیشداوری، بدون ذهنیت قبلی به این آیات گوش بسپارد، اون وقت این پیام را و این رهنمود قرآنی را به خوبی دریافت میکند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، و تسلیم باشن. خب این آیات که آیات نبوت خاصه است، اینا هم به روشنی بیانگر این مطلب است که شریعت آسمانی، نبوت‌های الهی به حوزه تبلیغ، ارشاد، رهنمود دادن، اون هم در مسائل فردی، مسائل عبادی به این اختصاص نداشته و بلکه حیات اجتماعی، روابط اجتماعی، حل خصومت‌ها، رفع نزاع‌ها، همه اینها را پوشش می‌داده. این حالا آیات نبوت عامه، اینم آیات نبوت خاصه. ما یک بخش دیگری از آیات رو هم داریم در این مورد که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم که دین و شریعت آسمانی دارای قلمرو و حوزه بسیار گسترده است و رابطه انسان را در چهار محور پوشش می‌دهد: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با انسان‌های دیگر و بالاخره رابطه انسان با جهان. خب دیگه چیزی غیر از این چهار محور که ما نداریم. زندگی ما، افراد بشر، در این چهار محور قابل پیگیری و در حقیقت دستبندی است. حالا ما از آیات شریف قرآن استفاده می کنیم که اوامر و نواهی، تعالیم، توصیه ها، نصیحت ها و هدایتگری های قرآنی، حالا به خصوص در اینجا ما از قرآن صحبت میکنیم دیگه، اینها به تمام این چهار محور ارتباط پیدا کرده و اینا رو پوشش داده. خب این معنیش چیست؟ معنیش غیر از فراگیری گستره شریعت اسلامی است قطعا نه، یعنی غیر از این نمیشود از اینها استفاده کرد. اگر ما ببینیم یک فردی را مقامی بالا بفرستد به یک منطقه ای، فعلا فرض بر این باشه که ما نمیدونیم گستره مأموریت او چقدره، فرض را ما بر این میگذاریم، نمیدونیم. خب حالا از کجا میتوانیم گستره مأموریت او را بشناسیم؟ این دو راه داره. یه راهش این است که در اون منشور و دستورالعملی که به او داده شده، به او گفته شده است که در چه اموری و در چه حوزه هایی باید دخالت بکنی یا میتوانی دخالت بکنی. این یک راهشه. و راه دوم این است که ما عملا ببینیم این فرد با استناد به اون مأموریتی که داره در چه حوزه هایی داره وارد میشه. عمل او کاشف از این است که مأموریت او حدش تا کجاست، مرزش تا کجاست. حالا بویژه این هم در نظر داشته باشیم، بویژه که این مأمور و این فرستاده از مقام عصمت هم برخوردار، یعنی از سر خود کاری نمی کنه که کسی احتمال بدهد این ورودش در این عرصه ها ورودی است خودخواهانه بر اساس سلیقه و ذوق خودش. نه، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اینجوره. خب وقتی که ما میایم به قرآن رجوع میکنیم، انصافا میبینیم که در زمینه‌های مختلف اصل و قانون و برنامه و دستورالعمل ارائه کرده است. البته قرآن شیوهش و روشش این است که کلیات را بیان میکنه، معمولا تفاصیل را به عهده سنت گذاشته، شأن پیامبر گرامی اسلام بوده یا بعد از ایشان اوصیاء معصوم آن حضرت این وظیفه را به عهده داشتن که این کار را بکنن. ولی بالاخره سخن این استش که قرآن در همین حدی که به کلیات مسائل پرداخته، به همه شؤون زندگی انسان نظر داره. ما این را داریم میگی. خب این از چی استفاده میشه؟ غیر از این که بگوییم شعاع و قلمرو هدایتگری پیامبر و آیین اسلام جامعیت و شمول و گسترش داشته، غیر از این دیگه نمیشه استفاده کرد. حالا یک کسی بیاد بگوید که فقط مسائل عبادی بوده یا فقط مسائل فلسفی سیاسی بوده، خب این خلاف مشی پیغمبر هست، خلاف عمل اوست، سیره اوست که در این حوزه ها وارد شده. اینجا جالب است که یک حقوقدان آمریکایی آقای جاکسون، فقدان برجستگی آمریکایی این نکته را دریافت کرده، این مسئله که الان گفتیم به گونه ایشون فهمیده. موید در قوانین اسلامی سرچشمه وضع قانون اراده خداست، اراده ای که بر پیامبر او محمد صلی الله علیه و آله آشکار گردیده است. این قانون تمام مؤمنان را جامعه واحدی می شناسد، گرچه از قبائل و قومیت های گوناگونی تشکیل شده باشند و در مناطق دور از هم زندگی کنند. در اینجا دولت هم مطیع قرآن است و قرآن قوانین و طرز سلوک افراد نسبت به یک دیگر و نسبت به اجتماع را معین می کند. تا تحول سالم از این جهان به جهان دیگر را تأمین نماید. خیلی جالب بیان کرده، خوب فهمیده. نمی توان نظریه های سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود. تعلیماتی که طرز رفتار نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی همه را. پس بحث ما در این قسمت هم به این صورت پایان پذیرفت و معلوم شد که هم از نگاه عقل و هم از نگاه وحی و سیره و رفتار خود پیامبر گرامی اسلام ما می توانیم هم به گسترده بودن گستره شریعت های آسمانی عموما پی ببریم و هم به گسترده بودن قلمرو شریعت اسلام. حال در بحث آینده ان شاء الله به نقد نظریه سکولاریسم می‌پردازیم، ببینیم که اونها چی میگویند و این نظریه چطوری پیدا شده و نقدش چیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.